فرمانده پیشین سپاه میگوید قاسم سلیمانی در حوادث سال 88 کف خیابان بوده. سخنگوی سپاه پاسخ میدهد این سخنان عملیات روانی علیه سپاه است. تحلیل این بگومگو را از محمد جواد اکبرین خواهیم شنید. جلسه اول دادگاه روح الله زم برگزار شد. اتهام افساد فلرز. همراه با احسان مهرابی به بررسی این اتهام و جریان دادگاه خواهیم پرداخت. و ماهواره ظفر، صعود و سقوط در یک روز. جزئیات بیشتر را از هانا کاویانی خواهیم شنید. سری هم میزنیم به چین، جایی که شمار قربانیان ویروس کرونا در حال افزایش است. با ما بمانید تا بیشتر با خبر شد. محمد علی جعفری، فرمانده سابق سپاه پاسداران، در توییتی گفته است که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه که ماه گذشته در عراق کشته شد، در سرکوب اعتراضات در ایران نقش داشته و اقدامات مؤثری انجام می‌داده. فرمانده سابق سپاه پاسداران در توییتی که یک شنبه 20 بهمن منتشر کرد نوشت قاسم سلیمانی در حوادث سالهای 78 و 88 در صحنه مقابله با کسانی که او ضد انقلاب خوانده در کف خیابان بوده. در مقابل رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، گفته این توییت بستری است برای عملیات روانی علیه سپاه. به گفته آقای شریف، محتوای توییت منتشر شده صحت ندارد و حاج قاسم مسئولیت و حضوری در قرارگاه سار الله نداشته. قرارگاه سار الله که از آن به عنوان یکی از مهمترین واحدهای امنیتی سپاه یاد میشه، از سال 74 ماموریت مدیریت امنیت شهرهای استان تهران رو بر عهده داره و در سرکوب اعتراضهای 78 و 88 نقش کلیدی داشته. ساعتی پیش در گفتگو با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه، از او پرسیدم که یک روز پیش از برگزاری مراسم 40 قاسم سلیمانی چرا چنین بحثایی از سوی بدنه سپاه مطرح میشه؟
میدونیم که در این 40 روزی که از کشته شدن آقای سلیمانی میگذره، دو تا تصویر ازش ارائه شده. یک تصویر نشون میده که او کسی بوده که در خارج از مرزهای ایران با اون کسانی که دشمن تعریف میشدن میجنگیده، ولی در داخل چتری بوده برای همه جریانها یا مدارا میکرده با جریانهای متکثر داخل نظام در مقابل کسانی که قلع و قمع میکنند مخالفان و منتقدان رو. اما تصویر دومی که ازش ارائه شده، تصویر کسی است که همونطور که در خارج با دشمن میجنگیده، مخالفان و منتقدان در داخل رو هم دشمن تلقی میکرده و در سرکوب اونها مشارکت داشته. حالا اگر ما سردار جعفری رو نماد یا نماینده بخشی از بدنه سپاه بدونیم که طرفدار تصویر دومه، می شود حدس زد که در داخل بدنه سپاه رقابتی وجود داره بین کسانی که دارن این دوتا تصویر رو ارائه میدن، برای این که منطبق با هر تصویری تأثیرگذاری داشته باشن در عرصه سیاسی کشور در شرایط پیچیده کنونی، و طبیعتاً هر کدوم تلاش میکنن بر دیگری پیشی بگیرند و نقش دیگری رو کمرنگ کنند.
اما آقای اکبرین، این اولین توییت آقای عزیز جعفری در مورد قاسم سلیمانی نیست. چرا این بار با چنین واکنش گسترده‌ای روبرو شده؟
یک علتش این استش که صراحتی که در این کلام بود در تعریف نقش قاسم سلیمانی در سرکوب‌های خیابانی، قبلاً به این صراحت دست کم درباره آقای سلیمانی سخن گفته نشده بود، اون هم از طرف فرمانده پیشین سپاه که در زمان این سرکوب‌ها مسئول اول سپاه بود. خب اگر اینو بپذیریم، اون وقت نقشه کسانی که می‌خواستن با سوار شدن بر مقبولیت آقای سلیمانی و این که بگن کسانی که در تشییع او اومدن همه موافقان نظام بودن به هم می‌خوره. اینا می‌خواستن با سوار شدن بر این مقبولیت، این جمعیت رو گمان می‌کردن دست کم که می‌تونن تشویق بکنن، هم به راهپیمایی 22 بهمن بکشونن، هم در انتخابات مجلس آینده ازشون استفاده بکنن. چنین توییتی واکنش اونها رو برانگیخته که بگن چنین تصویری از آقای سلیمانی یا افشای چنین نقشی باعث میشه که ما نتونیم مردم رو اونجوری که در تصورمون بود بکشونیم و از اونها به عنوان سرمایه نظام در این موقعیت خاص استفاده بکنیم، همه این ماجرا رو به هم می‌ریزه.
یه بار دیگه برگردیم به این موضوع که رد ادعاهای رئیس پیشین سپاه از سوی سخنگوی فعلی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ چرا رمضان شریف میگه این توییت بستریه برای عملیات روانی علیه سپاه؟
چون به محض اینکه این توییت منتشر شد، اولین واکنش بخشی از اصولگرایان، حزب الله‌ها، مدافعان نظام این بود که خب چرا چنین تصویری از آقای سلیمانی دارید ارائه میدیدیم، باعث میشه که مردم اگه بفهمن که او تو سرکوب ها نقش داشته، ما نمیتونیم اون استفاده ای که میخواستیم از این تصویر بکنیم. خود این باعث شد که ناگهان طیف وسیعی در شبکه‌های اجتماعی این واکنش رو نشون دادن که چرا ناراحت میشی، مگر مشارکت در سرکوب ننگ برای آقای سلیمانی؟ مگه باعث سیاه شدن کارنامشه؟ اگر هست چرا سرکوب کردی؟ اگر نیست چرا میترسید که نقش او افشا بشه؟ و به گمانم اگر فاش شدن این تناقض آشکار در واکنش های مدافعان نظام به توییت سردار جعفری نبود، سخنگوی سپاه مجبور به این واکنش نمیشد، تکذیب نمیشد. حالا داره میبینه که این تناقض رو همه فهمیدن و طبیعتا این یک بار سنگین روانی رو بر سپاه تحمیل میکنه، چون هیچ پاسخی برای این تناقض ندارن.
محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی در پاریس، به سوالات من پاسخ میداد. اما این فقط تحلیلگران و کارشناسان نیستن که در مورد مسائل مختلف نظر میدن. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، مانند شنوندگانی که با هم صداشون رو میشنویم.
حکومتی که پزشک رو شلاق میزنه، روزنامه‌نگار رو دستگیر میکنه و هر دیگر اندیشی رو دستگیر میکنه و اعدام میکنه و حقوق زنان و بازنشستگان و پیرمردان و جوانان رو قابل نمیدونه، شایستگی این رو نداره که مردم به خاطرش به پای صندوقهای رای برن، هرچند این حکومت صندوقهای آماده رای رو داره، ولی مردم اگر به پای صندوقهای رای نرن، یک نای بزرگ است به جمهوری اسلامی.
وقتی شبکه‌های مختلف و رسانه‌های دیداری و شنیداری غربی رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که چه تلاشی می‌کنن که مردم رو نسبت به نظام و دولت جمهوری اسلامی دلسرد کنن و نمی‌خوان که فردا مردم توی صحنه حاضر بشن. ولی مردم ایران به خوبی فهمیدن که هر چه غربی‌ها و دشمنان این مملکت بگن، باید به عکسش عمل کنن.
به آقای خامنه‌ای بفرمایید مردم از شما بعدشون نمیاد، از شما متنفرن، از تمام نظام جمهوری اسلامی متنفرن. خجالت بکش، برو دیگه خجالت بکش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دوشنبه 21 بهمن نخستین جلسه رسیدگی به پرونده روح الله زن بنیانگذار سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز برگزار شد. بنابر گزارش های رسانه ها در داخل ایران، این دادگاه از ساعت 8 صبح در شانبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی آغاز شد و در ابتدا متن کیفرخواست شامل 17 بند اتهامی توسط نماینده دادستان قرائت شد. ساعتی پیش در گفتگو با همکارم احسان مهرابی ارزیابی اون رو از 17 بند اتهامی روح الله زن پرسیدم.
اتهاماتی که درباره آقای زن مطرح شده، از جمله افساد فلرز یا جاسوسی، هر کدوم میتونه به تنهایی مجازاتی مانند اعدام و یا حبس ابد یا حبس‌های طولانی مدت را داشته باشه. قاعدتا از این جهت این اتهامات سنگین مطرح شده که تبلیغات گسترده‌ای درباره دادگاه آقای زن مطرح شده بود و سپاه پاسداران بازداشت او رو به عنوان یکی از موفقیت‌های بزرگ خودش جلوه داده بود و با این تبلیغات گسترده نمیتونسته اتهامات معمولی باشه و به هر حال عددهایی هم که در دادگاه اعلام میشد، از جمله تعداد خبرهای سایت آمد نیوز یا تعداد ارتباطات آقای زم و به هر حال سعی میشد در هر حوزه حدود 100 یا 1000 رقم مطرح بشن بیشتر برای گسترده نشان دادن این پرونده بود و متناسب با تبلیغاتی بود که قبلا درباره اون انجام شده، اما به هر حال نتیجه دادگاه قاعدتا باید متأثر از موضوعات سیاسی باشه و حکم نهایی و وضعیت پرونده دادگاه هم در نهایت متناسب با اون چیزی خواهد بود که نهادهای امنیتی تصمیم میگیرن.
احسان، اون چیزی که در دادگاه منتشر شده بود در واقع مانور خیلی زیادی نماینده دادستان داده بود بر روی اطلاع رسانی سایت آمد نیوز از محل در واقع سپاه قدس، محل حضور قاسم سلیمانی، و نکته قابل توجه این هستش که در واقع زمان قاسم سلیمانی کشته شد که روح الله زم خودش در زندان بوده و این همه تلاششون برای اینکه بگن این اطلاعات رو روح الله زم منتشر می کرده، نمیدونم چه فایده‌ای برای این دادگاه میتونه داشته باشه. اما به تبلیغات گسترده اشاره کردی که از زمان بازداشت روح الله زم تا به حال هم‌قوه قضاییه هم سپاه پاسداران بر روی اون خیلی کار کردن، با این تبلیغات امروز چه نکته جدیدی در دادگاه مطرح شد، چه حرف تازه‌ای داشتن؟
امروز میشه گفت که هیچ نکته جدیدی در دادگاه مطرح نشد، حتی افرادی که متهم به همکاری با آقای زم میشدن هم همون افراد قدیمی بودن، از جمله محمد حسین رستمی که قبلا هم مطرح شده بود و او هم تکذیب کرده بود. حتی فیلم هایی که در مورد آقای زم هم امروز رسانه های اصولگرا و صدا و سیما منتشر کرد هم در واقع چیز جدیدی نداشت. یا به هر حال این که سپاه پاسداران نتونسته در این مدت اطلاعات جدیدی رو کسب بکنه، و یا اینکه اگر معدود اطلاعاتی هم وجود داره بیشتر برای معامله پشت پرده استفاده شده تا اینکه بخوان اونها رو به صورت علنی منتشر بکنن، چون قبلا ادعا شده بود که به هر حال یک شبکه گسترده‌ای با آقای زم کار می‌کردن و برخی از اعضای اون شبکه به اصطلاح دستگیر شدن یا پیگیری شدن، که بر اساس صحبت‌هایی هم که قبلا شده بود گفته شده بود که کلا 5 نفر در این رابطه دستگیر شدن. البته صحبت‌های اخیر چون قبلا آمار بیشتری مطرح شده بود، ولی در مجموع فعلا نشون میده که سپاه پاسداران هیچ اطلاعات جدیدی درباره پرونده آقای زم یا نداره که بخواد مطرح کنه، یا اگر داره هم فعلا قصدی برای مطرح کردن اونو نداشته.
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که 5 نفر در رابطه با پرونده بازداشت شدن. آیا اسمی از اونها امروز مطرح شد؟
درباره افراد جدید نام مشخصی مطرح نشده و بیشتر همون افراد قدیمی هستن. حتی به هر حال در درگیری‌ها و رقابت‌های داخلی برخی از افراد دولتی متهم شده بودن که با آقای زم ارتباط داشتن، ولی عملاً هیچ فردی که به هر حال بشه گفت که فرد برجسته‌ای بوده یا به هر حال متناسب با این پرونده بوده نامش مطرح نشده. حتی آقای رستمی هم که به هر حال قبلا نامش مطرح شده بود، او در واقع با در زندان بود و نمیشه گفت که حتی اون اتهاماتی هم که مطرح شده ارتباط داشته با آقای رستمی، چون اگر قبل بوده هم در واقع قبلا ایشون بازداشت شده بوده و عملا اصل بازداشت ایشون به صورت ارتباطی با این پرونده نداشته، حتی اگر این اتهامات به صورت جدید درباره ایشون مطرح شده باشه.
احسان، اون چیزی که امروز در مورد دادگاه منتشر شده بود به نظر می رسید که در واقع یک متن از قبل آماده شده در اختیار رسانه‌ها قرار داده شده و رسانه‌ها این اجازه رو نداشتن که به طور گسترده در دادگاه حضور داشته باشن. با این اطلاعات محدودی که ما در اختیار داریم از طریق رسانه‌ها در داخل ایران، آیا روال قانونی در پرونده آقای زم رعایت شده؟
به هر حال معمولا در مورد پرونده‌های این چنینی امنیتی هیچ کدوم از روال‌های قانونی رعایت نمیشه. در مورد این پرونده قاعدتا خیلی بسته‌تر بوده دادگاه و حتی اون شکل ظاهری موضوع هم رعایت نشده. وکیل آقای زم هم که به هر حال از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه بودن، چون
آقای دبیر دریابگی
که معمولا اینها از قضات بازنشسته هستن، و معمولا هم اینطور بوده که اگرچه در مرحله اول متهمانی که سیاسی بودن یا به قول قوه قضاییه متهمان امنیتی امکان دسترسی به وکیل نداشتن، ولی معمولا در دادگاه ها میتونستن وکلای مورد نظر خودشون را معرفی بکنن، که حتی در مورد آقای زم این موضوع هم رعایت نشده. حتی این برخلاف سخنان مقامات قوه قضاییه است که قبلا گفته بودن که این وکلای مورد اعتماد تنها مربوط به مرحله بازجویی و بازپرسی هستند.
احسان مهرابی به پرسش من پاسخ میداد، اما شماره اعلام شده قربانیان ویروس کرونا جدید در چین به 908 تن رسیده. همزمان گفته میشه با آغاز روز دوشنبه 21 بهمن ماه فعالیت‌های کاری در بسیاری از نهادها و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی در این کشور از سر گرفته شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم نگذاشی از همکارم کیان معنوی.
مقام های استان هوبئی در مرکز چین، جایی که محل شیوع ویروس کرونا تازه است، اعلام کردند که 90 تن دیگر از مبتلایان جان خود را از دست دادند و بیش از 2600 مورد تازه از ابتلا به این ویروس گزارش شده است. بنابر گزارش ها در چین تاکنون شمار قربانیان به تقریبا 910 نفر و شمار مبتلایان به بیش از 40,000 نفر رسیده است. خارج از چین نزدیک به 30 کشور به طور رسمی موارد کرونا ویروس تازه را گزارش دادند که به بیش از 300 مورد می رسد. هرچند در تمامی این کشورها سازوکار بهداشتی و مهار بیماری ها یکسان نیست و نظارت و قرنطینه تفاوت دارد. رامین احمدی، کارشناس مسائل علوم پزشکی در آمریکا، در مورد آماده سازی های جهانی برای مقابله با ویروس کرونا جدید میگوید:
این ویروس به نسبت اعضای قبلی خانواده این ویروس، مثل ویروس سارس که در 2002 در واقع اولین بار ظاهر شد و یا ویروس بعدی اون هست که توی 2012 پیداش کردن، این به مراتب به نظر ویروس خطرناکتری میاد. تا امروز تعداد کسانی که این عفونت درشون پیدا شده بالای 40,000 تاست و میزان مرگ و میر 910 تا بود امروز، که این نشون میده که همین الان با همین مدت کوتاه تمام رکوردهای اعضای قبلی این خانواده رو این ویروس شکسته. چون این ویروس خطرناکه و به سرعت داره پخش میشه، سازمان بهداشت جهانی هم در واقع تعمیداتی رو که داره در این باره میخواد انجام بده هنوز همه در حال شکل‌گیری ان این تعمیدات، یعنی ما تجربه‌ای که از این ویروس داریم محدود هست به چین، و چین تازه این هفته اجازه داده به سازمان بهداشت جهانی که وارد کشورشون بشن و نگاه بکنن از نزدیک به این ویروس. حدود 4 روز پیش توی مجله پزشکی امریکا مقاله‌ای راجع به بیماران کرونا که در چین در یک بیمارستانی مورد مداوا قرار گرفتن منتشر شد، که این مقاله در واقع به ما کمک زیادی میکنه برای اینکه چه واقعا کارهایی رو باید انجام بدیم برای مداوا و یا پیشگیری از پخش شدن این عفونت ویروسی.
سازمان جهانی بهداشت به تازگی اعلام کرده بود که به نظر میرسد روند شیوع ویروس تازه به ثبات رسیده است، به این معنا که به نظر میرسد دست کم در روزهای اخیر از سرعت جهشی آن کاسته شده است. با این حال افزایش شمار مبتلایان در بامداد دوشنبه بار دیگر نگرانی هایی را سبب شده است. اما در ایران از شمار 57 تنی که گفته شد از چین بازگشتند و اکنون در قرنطینه به سر میبرند هنوز خبری در دست نیست. از رامین احمدی در خصوص تمهیدات لازم در این مورد که تاکنون مقامات حکومت ایران در پیش گرفتند و مقایسه آن با واکنش های سایر کشورهای دیگر پرسیدم.
ببینید، ما داریم راجع به حکومتی صحبت میکنیم که از ویروس کرونا خطرناکتر خودش، چون در یک ماه و نیم ویروس کرونا 910 نفر رو کشته، دولت ایران بالای 1500 نفر از شهروندان خودش رو کشته. بنابراین من فکر میکنم که قبل از اینکه نگران واقعا قربانی شدن مردم به وسیله ویروس کرونا باشیم، باید نگران قربانی شدن این 6-7000 نفری که در زندانهای این حکومت هستن باشیم، و به نظر من خطری که اونها رو تهدید میکنه بسیار جدی‌تر از کرونا است. اما اینکه این حکومت قادر نیست و نمیتونه در واقع پیشگیری رو به عمل بیاره به خاطر سانسور شدیدی که در مملکت حاکم میکنه، هر جامعه‌ای که وقتی با یک همچه بحران میکروبی روبرو میشه لازم داره که مکانیزم های بازار آزاد فکر، گفتگو، بازار آزاد مطبوعات و مطبوعات مستقل، اینها درش باید حاکم باشه برای اینکه به سرعت اخبار پخش بشه و به سرعت جلوی فاجعه گرفته بشه. ولی در حکومتی که همیشه سعی میکنه از فجایع محیط زیستی گرفته تا فجایع دیگر همه رو پنهان بکنه و کسانی رو که میان و گزارش میدن میگیره و میکشه و سرکوب میکنه، این همچه حکومتی کار و بار لازم رو نداره از اول، اصلا در دی ان ای خودش همچه چیزی رو نداره برای اینکه بتونه جلوی این فاجعه رو بگیره.
مقامات ایران تاکنون گفتند موردی از ابتلا به ویروس کرونا هنوز در ایران مشاهده نشده است.
گزارش همکارم کیان معنوی رو شنیدید. جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه اعلام کرد ماهواره ظفر پس از پرتاب به صورت مورد نیاز برای تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسیده. این چهارمین بار است که تلاش ایران در این زمینه شکست می‌خورد. در 3 مورد پرتاب انجام شد و موفق نشد و در 1 مورد در همان مرحله اولیه آماده سازی انفجاری بر روی سکوی پرتاب به شکست این پروژه منجر شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
مقدمات پرتاب ظفر از چند هفته قبل آغاز شد. وزیر ارتباطات محمد جواد آذری جهرومی که سعی می‌کند با شیوه‌های تبلیغاتی اقدامات ایران در این عرصه را موفق جلوه دهد، در روزهای گذشته جلساتی را با فعالان حوزه رسانه‌ای و فضای مجازی برگزار کرد و در اقدامی کمتر دیده شده در جمهوری اسلامی این افراد را با خود به سمنان برد تا شاهد پرتاب ماهواره ظفر باشند. نتیجه آن تلاش تبلیغاتی این بود که همه آن افراد شامگاه یکشنبه رویکردی هماهنگ با دولت اتخاذ کردند. اما پرتاب با شکست مواجه شد. آنطور که خود مقام‌های جمهوری اسلامی توضیح دادند، این پرتاب در مراحل اولیه موفق بود، اما موشک نتوانست به سرعت مطلوب برسد و از همین رو یک ماهواره دیگر در مدار زمین قرار نگرفت و در اقیانوس هند سقوط کرد و بخشی از موشک هم در استان سیستان و بلوچستان فرود آمد. اما محمد جواد آذری جهرومی همانند سایر مقام‌های این حوزه پس از شکست دیگر ترجیح داد آن را یک پیروزی بخواند.
اگر در مدار قرار نگرفت پس چرا موفقیت آمیز بود؟ چون هر قدمی که برمی‌داریم فارغ از نتیجهش همه ما رو یک گام به رویاهامون نزدیک‌تر می‌کنه.
کارشناسان حوزه هوافضا و عدم اشاعه بر این باورند که این گفته وزیر ارتباطات تا حدی به واقعیت نزدیک است. از جمله فابیان هنس، محقق مرکز جیمز مارتین در امور عدم اشاعه در کالیفرنیا.
از منظر فنی یک موفقیت نسبی بوده، اما یک موفقیت کامل نبوده و سیمرغ که مدتی از تولید آن می‌گذرد نتوانست مأموریت خود را انجام دهد و شکست خورد. این جالب است که به برنامه ماهواره‌ای و موشکی ایران در کنار هم نگاه کنیم. روند پیشرفت متفاوت است. حمله علیه نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد پیچیده بود و موشک‌ها بسیار دقیق عمل کردند. اما از این طرف در طول این سال‌ها روندی ادامه دار از شکست را در حوزه فضایی شاهد هستیم.
حال که ماهواره بر سیمرغ و ماهواره ظفر به نتیجه مطلوب نرسیدند، محمد جواد آذری جهرومی وعده تلاشی دیگر با ماهواره ظفر 2 را می‌دهد که به گفته او در خرداد ماه سال آینده انجام خواهد شد. این تلاش‌های ایران در سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد کشورهای غربی، خصوصاً آمریکا بوده که این برنامه فضایی را بخشی از برنامه موشکی ایران ارزیابی می‌کنند. البته تحلیلگرانی هم در این سال‌ها تاکید کردند که تجربه‌های کشورهای دیگر نشان می‌دهد که آنها به دلیل مسائل فنی سعی نکردند وسیله پرتاب ماهواره را به موشک دوربرد یا قاره پیما تغییر کاربری بدهند و برای ساخت آن موشک‌های بالیستیک مسیری جداگانه را در پیش گرفتند. اما دیروز یک خبر موجب شد تا احتمال این همپوشانی در برنامه موشکی و فضایی ایران تقویت شود. خبرگزاری مهر ساعتی پیش از پرتاب ماهواره بر سیمرغ خبر داد که تهران در حال آماده شدن برای پرتاب یک ماهواره دیگر است. ماهواره ناهید 1 با استفاده از موشکی تازه به نام ذوالجناح. البته فاصله در نظر گرفته شده کمتر از میزانی است که روز یکشنبه آزمایش شد، یعنی به جای پیمودن ارتفاعی بیشتر از 500 کیلومتر از ارتفاع 250 کیلومتر صحبت شده و البته مهمترین نکته‌ای که در آن خبر آمده بحث استفاده از سوخت جامد است. در روز یکشنبه پیش از پرتاب ناموفق ماهواره ظفر که توسط 2 وزارت دفاع و ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شد، سپاه پاسداران هم از یک موشک کوتاه برد رو نمایی کرد که در مراسم معرفی آن امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به موضوع سوخت جامد گفت محققان به فناوری نازل متحرک برای استفاده در موشک‌های زمین به زمین و موشک‌های پدافندی دست پیدا کردند که می‌تواند به گفته او کنترل موشک‌های سوخت جامد در خارج از جو و در فضاپیماها و ماهواره‌برها را هم فراهم کند. فابیان هنس در کالیفرنیا از رابطه استفاده از سوخت جامد و برنامه نظامی می‌گوید.
تهرانی مقدم پدر برنامه موشکی ایران تا زمانی که در سال 2011 در یک انفجار کشته شود در این حوزه روی موتورهای با سوخت جامد کار می‌کرد و آن به وضوح برنامه‌ای بود تا بتوانند به فناوری موشک‌های قاره پیما دست پیدا کنند، اما در پوشش برنامه فضایی ارائه می‌شد. به نوعی یک خط موازی با برنامه فضایی بود که تا اینجا دیدیم از سوخت مایع برای آن استفاده شده. به نظر می آید توسعه موتوری که مشخصاً برای سوخت جامد طراحی شده باشد توسط یک بخشی از سپاه پاسداران در حال انجام است که خارج از ساختار نهادهایی است که به طور معمول در زمینه فضایی فعال هستند.
از همین رو هم این تحلیلگر و تعدادی دیگر از روز یکشنبه این تحولات در ایران را با کنجکاوی بیشتری دنبال می کنند، چرا که پس از 9 سال که از کشته شدن حسن تهرانی مقدم در انفجاری در ملارد می گذرد، نشانه های روشنی از فعال بودن برنامه تحت نظارت او و رابطه مستقیم بین برنامه فضایی جمهوری اسلامی و برنامه موشکی آن مشاهده کردند، موضوعی که می تواند در آینده نزدیک به فشار بیشتر جامعه بین المللی بر ایران در این زمینه منجر شود.
بعد از گزارش همکارم هانا کاویانی، یک بار دیگه نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
پیام من برای سپاه پاسدارانه که از موشک بالستیک رو نمایی کرده. شما با این کاراتون چه نتیجه گرفتید؟ فقط با این کاراتون میخواین مردم ایرانو در گروگان بگیری؟ شما با این کاراتون هیچ کاری نمیتونید با هیچ کشوری، کوچکترین کاری نمیتونید انجام بدین که بخواید کشوری رو اذیت کنید. شما با این کاراتون فقط خواهید مردم ایران رو به گروگان بگیرید که اونم نمیتونید. مردم ایران دیگه روشنفکر شدن. 40 ساله که انرژی اتمیتون رو دیدن، آخرم سیمان ریختین توشون، حالا این بالستیکاتون هم این همه هزینه میکنی، میرن ای وسط را خراب میشن و برمیگردن میفتن دوباره تو خاک ایران. میخواین چیکار کنین با این کاراتون غیر از ضرر به این مردم؟
آقا این جمهوری اسلامی ایران باز دوباره چند هفته مردم رو سر کار گذاشت و تبلیغ و بو و هوچیگری و اینا که ماهواره میفرستیم بالا، آخرش هم دوباره همونی شد که همه میبینن. نه ماهواره رو تونستن تو مدار قرار بدن، نه اصلا معلوم بود ماهواره توش بود، نه ماهواره برشون عمل کرد. مثل همیشه موشکاشون پر از ایراد و خطا و درب داغون و اینا، کاشف داره به عمل میاد. مردم ایران دارن میبینن که این لافایی که اینا میزنن و قمپوز در میکنن و دروغهایی که میگن ما موشکی، صنعت موشکی سومیم در جهان، پنجمیم در جهان، میبینی که اصلا موشکاشون عملکرد نداره، نمیتونه، فقط پول ملت و میلیون ها دلار اینا دود کنن به هوا بدن، عوض که بیمارستان بسازن، مدارس رو نوسازی کنن، خرج سلزله ها و زلزله زده ها بکنن، این بدبخت ها تو چادر هنو دارن زندگی میکنن تو زمستون، اینا رو دود کنن میلیون ها دلار رو تو هوا مثل همیشه.
رهبر چند روز قبل در سخنانشون فرمودن که هر کس منو دوست نداره ولی ایرانو دوست داره در انتخابات شرکت کنه. من به عقیده خودم میگم که هر کس ایرانو دوست داره نباید در این انتخابات شرکت کنه، چون شرکت در این انتخابات و همه انتخابات این رژیم دقیقاً خیانت به ایرانه. تمام.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
به دنبال وقایع و رخدادهای اخیر در ایران، رئیس جمهوری آلمان برخلاف سالهای گذشته تصمیم گرفت امسال پیام تبریکی به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن برای حسن روحانی ارسال نکند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در آستانه 41مین سالگرد انقلاب بهمن، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری آلمان به هفته‌نامه ولت ام زونتاگ چاپ یکشنبه گفته بود فرانک والتر اشتاینمایر تمایلی ندارد امسال پیام تبریک و شادباشی به مناسبت 22 بهمن، سالروز انقلاب اسلامی، راهی تهران کند. حال روزنامه آلمانی تاگس اشپیگل در شماره روز دوشنبه خود نوشته رئیس جمهور آلمان در نظر داشت امسال یا پیامی به مناسبت سالروز انقلاب ایران به تهران ارسال نکند و یا یک پیام شدیداً انتقادی که متن آن تهیه شده ارسال شود. در این میان اما در 18 بهمن ماه رئیس جمهور آلمان سرانجام تصمیم گرفت امسال پیامی به تهران فرستاده نشود. غافل از اینکه متن پیامی که 16 بهمن ماه تهیه شده بود از سوی اداره ریاست جمهوری به سفارت آلمان در تهران فرستاده شد و سپس به دست مقام‌های ایرانی رسید. به این ترتیب به نوشته روزنامه تاگس شپیگل پیامی که نمی بایست به دست مقام‌های دولتی ایران برسد اشتباهاً زودتر از موعد و بدون تایید اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان به مقام‌های ایرانی تحویل شد. پس از انتقال این پیام به نوشته این روزنامه مقام‌های سفارت آلمان در تهران به طرف ایرانی اطلاع دادند که امسال رئیس جمهور کشورشان به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن پیامی نخواهد فرستاد. سوای این سفارت آلمان در تهران به طرف ایرانی همچنین یادآور شده متن پیام دریافتی هم بدون تایید رئیس جمهور آلمان به دستشان رسیده. با توجه به آنچه که گفته شد، حال خبرگزاری فارس در تهران در گزارش امروز خود می نویسد در حالی که برخی رسانه ها از عدم قصد رئیس جمهور آلمان برای ارسال پیام تبریک به مناسبت 22 بهمن در سال جاری خبر داده اند، شنیده های خبرنگار فارس حاکی از آن است پیام تبریک کتبی فرانک والتر اشتاینمایر خطاب به حسن روحانی در روزهای گذشته واصل شده. از این موضوع که بگذریم، سال پیش هم پیام رئیس جمهور آلمان به حسن روحانی به انگیزه 40 سالگی انقلاب اسلامی انتقاد شماری از شخصیت‌های سیاسی و مدنی آلمان را به دنبال داشت. یکی از این منتقدان ونسل میشالسکی رئیس شاخه آلمانی سازمان دیدبان حقوق بشر است که گفته بود فرستادن این پیام او را شگفت زده کرده زیرا سالگرد انقلاب اسلامی نمایانگر ظلم و بی‌عدالتی حکومتی است که به نحوی گسترده حقوق بشر را لگدمال می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و پایان بخش مجله نیمه شب ما گزارش ورزشی است از حبیب روشنزاده.
مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا روز دوشنبه آغاز شد و از دو نماینده ایران که به میدان رفتند استقلال مساوی کرد، شهر خودرو شکست خورد. دیدار استقلال و الشرطه عراق در شهر اربیل و در یک زمین نامناسب برگزار و دو تیم 1-1 مساوی شدند. هر دو گل بازی را تیم از شرطه عراق زد، یکی به خود، یکی به استقلال که از روی نقطه پنالتی بود. در همین گروه، یعنی گروه آ، بازی الوحده امارات و الاهلی عربستان در ابوظبی نیز 1-1 مساوی شد. به گفته محمد مؤمنی، بازیکن سابق تیم‌های استقلال و پیام مشهد، علت عدم موفقیت استقلال در مقابل تیم از شرطه عراق فاصله گرفتن از بازی خلاقه بود.
بازیکن‌ها گردش بازی مالکانه رو خیلی خوب انجام میدادن، ولی در زدن ضربات آخر ناموفق بودن به خاطر اینکه بازی خلاقانه ازشون یه مقداری فاصله گرفت.
در حال حاضر در گروه آ هر 4 تیم 1 امتیازی و برابرند، اما در گروه ب تیم شهر خودرو از ایران در دبی از الهلال عربستان با 2 گل شکست خورد. بعقیده محمد مؤمنی، شهر خودرو مغلوب تجربه الهلال عربستان شد که تا کنون 3 بار به مقام قهرمانی در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا رسیده.
شهر خودرو اولین تجربه شه که جلوی تیم‌های در واقع مثل الهلال بازی میکنه و الهلال تجربه گرانبهای تو بازی آسیا، 3 دوره قهرمان شده. این به نظر من الهلال این تجربه شه که برتری داره نسبت به شهر خودرو.
بازی دیگر گروه ب در تاشکند 2-1 به سود پاختاکور ازبکستان بود در برابر شباب الاهلی از امارات. به این ترتیب در این گروه تیم‌های الهلال عربستان و پاختاکور ازبکستان 3 امتیازی و اول و دومند. شباب امارات و شهر خودرو ایران بدون امتیاز 3rd و 4th. دو نماینده دیگر ایران نیز در لیگ آسیایی امروز 3 شنبه به میدان می‌روند. سپاهان در گروه 4 یا گروه دی میهمان العین امارات است که این بازی ساعت 18:20 دقیقه آغاز می شود و در ساعت 18:45 دقیقه پرسپولیس در نخستین بازی از گروه سه در دوحه مرکز قطر با تیم الدوحیل روبرو خواهد شد. و مهلت ثبت نام کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال پایان یافت و 9 نفر خود را نامزد ریاست کردند. مطابق قانون بازنشسته ها نمی توانند رئیس فدراسیون شوند. ولی به نوشته ایسنا، حیدر بهاروند که بازنشسته وزارت نیروست خود را کاندید ریاست کرده که این عجیب و غیر قانونی است. فوتبال ایران حدود 2 سال است که با بحران‌های مختلف روبروست و اینک این گونه اعمال می‌تواند انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون را که قرار است 25 اسفند ماه برگزار شود با تعلیق روبرو سازد.
با پایان گزارش ورزشی همکارم حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.